بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برای حجیت اجماع محصل دو راه بیشتر نیست، یا تمسک به قاعده لطف که عرض کردم که نارساست، اما خود قاعده لطف محکمه. راه دوم ملازمه عرفیه هست. ملازمه عرفیه سه تا راه دارد. یکی را دیروز خواندیم، عرض کردم از اجتماع فتاوای فراوان از علماء پیشین افاده یقین میکند. این که میگن تک تک اینها زنیه، بله تک تک اینها زنیه، اما اگر زنون متناکم باشد، جمع بشود، ممکنه مفید اطمینان باشد. بنابراین در پاورقی که نوشته ایم اون مطلب خوبیه. البته علم نمیاره، اما اطمینان میارد. و این طرقی را که بنده عرض میکنم، اینها مانعت الجمع نیست، بلکه مانعت الخلوه. هم ممکنه همین تراکم کمک کند، و هم اونی که الان امروز دو بچه را میخونم، اینها را خیال نکنم که مانعت الجمع اندو باید حتما یکی را گرفت. نخیر، این ملازمه های عرفیه ممکنه در کنار هم قرار بگیرند و مفید علم و یقین باشند. اما آنی که امروز میخونیم دو راه دیگر هست برای ملازمه عرفیه. یک، اجماع علمای قدما کشف از وجود دلیل معتبر میکند که وصل الیهم ولم یصل الینا. این هم یک راهیست، هیچ منافاتی با راه قبلی ندارد، که تراکم فتاوای علما خودش مفید اطمینان باشد. بعید است که صد آدم بنشینند و فتوا بدهند اما همشون اشتباه کنند. این خیلی بعیده. هم اون خوبه و هم اینی که عرض میکنیم کشف از دلیل معتبر میکند وصل الیهم ولم یصل الینا. توضیح ذالک، اگر آقایان علم تراجم داشته باشند، البته تراجم غیر از علم رجاله، علم رجال مربوط است به روات، تراجم مربوط است به علما. اگر آقایان آگاهی از علم تراجم داشته باشند، می دانند که فقهای شیعه خیلی انسانهای محتاطی بودند، به این زودی فتوا نمی دادند، خیلی در فتوا دقت می کردند. ولذا عرض کنم خدمتون که فتاوای آنها فتاوای محکم و فتاوای مستحکمی است. آنچنان نبود که به مجرد اینکه یک تمسک به قاعده لا حرج کنند فتوا بدهند، نه، خیلی دقت در فتوا میکردن در این. بنابراین اگر ما ببینیم علمای قدمای ما بر یک مسئله اتفاق نظر دارند، از این نظر که اینها آدمهای محتاطی بودند و بدون دلیلم فتوا نمی دادن، انسان مطمئن می شود ناچار یک خبری، دلیلی در اختیار اینها بوده که طبق اون فتوا دادن. و اما اون دلیل و مدرک به دست ما نرسیده. این نظریه را مرحوم صاحب فصول برگزیده، میگد اجماع محصر که حجت است لکونه کاشفن ان دلیل معتبرن للفتوه. حتی مرحوم آیت الله نائنی هم در تقریرات خودش فوائد الاصول بر همین تکیه کرده. هیچ مانعی ندارد که انسان به همین دلیل هم تکیه کند. البته عرض کردم این دلیل دوم مبتل دلیل قبلی نیست، همه اینها مانعت الجمع نیستند بلکه مانعت الخداوند. هم تراکم فتاوا خودش زن آور و اطمینان آور باشد و هم این مسئله اتفاق علما کشف از دلیل معتبر کنه. البته ملاک در اولی علمیت اونهاست، بعید است که 100 نفر متخصص در تشخیص اشتباه کنن. این اولی است که دیروز خوندیم، 100 متخصص در تشخیص مسئله اشتباه کنن، تکیه بر علمیت اونها بکنیم. ولی در دومی تکیه‌گاه چیز دیگری است. این علمای محتاط و علمای دقیق بعید است که بدون مدرک فتوا داده باشند. لابد یه فتوایی در اختیار، یک مدرکی در اختیار داشتن، روی آن فتوا دادن. بنابراین دلیل دیروز با دلیل امروز ملاکن فرق میکند. ملاک اولی علمیت آنهاست، تخصص آنهاست، بعید است این همه متخصص اشتباه کنه. اما دلیل امروز روی تخصص نیست، روی تقوا و احتیاط. انسانهای محتاط و انسانهای متقی بودن، بدون مدرک فتوا نمی دادن و لذا اهل سنت را انتقاد می کردن که بر قیاس عمل می کنن، بر استحسان. اینها کشف از دلیل معتبر کند وصل الیهم بدم یسل الینا، اطمینان پیدا کنیم که دلیل معتبری بوده. وصل الیهم بدم یسل الینا، بگو اطمینان پیدا کنی. مرحوم آیت الله خویی این نظریه را نپسندیده، با اینکه استادش مرحوم نائنی نظرش اینه، این را نپسندیده. میگه لعل این قدمای ما استندوا فی الفتوی الی قاعده فاسده، بر یک قاعده فاسده اعتماد کردن، فتوا دادن که اگر این قاعده به دست ما میرسید ابدا طبق این قاعده فتوا نمیدادیم. این اشکال ایشانه. از کنم مرحوم آیت الله خویی در زندگی 2 مرحله ایست. اون مرحله که من دیده بودم در نجف از ایشان 1330 شمسی، ایشان اصلا اطلاع از رجال و درایه و تاریخ فقه نداشت. غالبا مشیش مشی اصولی بود. حتی من خدمتشون عرض کردم که موقعی بروجردی در قوم ربع درسش رجاله، شما چطور اصلا روایت میخونید و سند را اتقرم تجزیه و تحلیل نمی کنید؟ فرمود ما نظرمان این از هر روایتی که مشهور عمل کردن ما هم عمل میکنیم، هر روایتی که مشهور اعراض کردن ما هم اعراض میکنیم، پس نیازی به رجال نداریم. بعدها که ما آمدیم قوم، نظریشون برگشت. نظرش این شد که حجیت خبر واحدی که عادل و ثقه باشد حجت، افتاد تو رجال. ولذا خیلی از فتاوا عوض شد، روش فقهیشون عوض شد و نتیجهش همین کتاب 20 چند جلدی به نام معجم رجال الحدیث. اگر این نظر را گفته لعل القدماء اعتمدوا على قاعده فاسده، این طبق همان آگاهی های اون قبلی بود، ولی طبق الان این همه اطلاعات وسیع که در رجال پیدا کرده نمیتواند این احتمال را بدهد. توضیح ذلك. فقهای قدمای ما دو جور کتاب نوشتن. فقهای قدما دو جور کتاب نوشتن. گاهی اسمش میگم الفقه المنصوص. الفقه المنصوص تعبیر مرحوم آقای بروجردی میگفت الاصول المتلقات من الائمه. خیلی عربی بگم الاصول المتلقات من الائمه. ما فرشی کردیم گفتم الفقه المنصوص. اون کدومه؟ فتاوای آنها طبق عبارت روایت بود. سند روایت را حس می کردن، متن روایت فتوا بود. مرحوم بروجردی از این قماش تعالیف می گفت الاصول المتلقات من الائمه. ما می گیم الفقه المنصوص. خیلی فارسی تر و روشن تر. اصلا حاضر نبودن که فتوا بدهن به غیر عبارت امام. فتاوا طبق عبارت امام. من 5 تا کتاب در این مورد معرفی میکنم. اکنم همه اینها از قبیل فقه منصوصه. یعنی مؤلف ها سند ها را حذف کردن، متن را گرفتن. 1. النوادر، کتاب النوادر مال احمد ابن محمد ابن عیسای قمی است. احمد ابن محمد ابن عیسای قمی در سال 282 زنده بوده. وفاتش قطعی نیست اما در 272 زنده بوده. کتابیشون به نام النوادر چاپ شده است. تمام از اول طهارت تا آخر عبارات روایات را مهد فتوا قرار داده بدون اینکه از خودش عبارت سازی کند. 2. از ایشون بگذاریم. کتاب از کارم خدمتون که مرحوم صدوقه. 2 تا کتاب دارد، المقنه یکی هم الهدایه، هر دو هم چاپ شده. از اول تا آخر متن روایت. اخیراً این دو کتاب تحقیقی چاپ شده، مدارک عبارت ها در پاورقی آورده. از آن بگذرم، کتاب مرحوم شیخ مفید المقنعه. المقنعه کتاب شیخ مفید. 1 دوره فقه هست، همه اش متن روایات. از آن بگذرم، کتاب مرحوم عرض کردم توصیه به نام النهایه. تاریخاً اینها را عرض کردم، اولی در 272 زنده بوده. صدوق در 381 فوت کرده. مرحوم مفید در 413 فوت کرده. مرحوم توصی در 460 فوت کرده. طبق تاریخ این کتاب ها هست، متن عبارات اینها همان روایاته. یعنی اگر آقایان وسائل را ببینن، میبینن این عبارات روایات جزء فتاوای اینهاست. این یه نوع تعلیف. اسمت گذاشتیم که الفقه المنصوص. تعبیر بروجردی الاصول المتلقات من الائمه. 2. یه نوع تعریفی دیگر داشتن، نه عبارت سازه بود. روایت را میدیدن، کتاب را میدیدن، قواعد را میدیدن، از مجموع اخذ فتوا میکردن. فتوا هم عبارت خودشون. 4 کتابم در این مورد یادآور میشوم. 1. الایضاح مال فضل ابن شازان خراسانی، متوفای 260، خیلی محترم. این کتاب الانم موجوده. فتاوای ایشان طبق روایات نیست، مدرک دارد اما طبق روایات نیست. از ایشون بگذاریم کتاب ابن جنید. کتاب ابن جنید به نام التهذیب، البته خود کتاب در اختیار نیست، ولی عباراتش و مرحوم علامه در کتاب خودش به نام مختلف شیعه نقل کرده. فتاواش مدرک دارد اما طبق روایت نیست. سه، الانتصار و ناصریات، مال مرحوم از کنم خدمتون که مرتضی متوفای 436. فتاوا دارد، مدرک دارد، اما عباراتش طبق روایات نیست. آخر، المبسوط شیخ طوسی در حشج، یک دور فقه مستدلیست، مدرک دارد اما عبارت طبق روایات نیست. اشکال مرحوم خوئی ناظر به دنباره شه بگید، اشکال مرحوم خوئی لعل قدما استندوا الى قاعده فاسده متوجه قسم دومه. بله، در قسم دوم احتمال هست. چرا؟ چون عبارات مال خودشونه، اما در قسم اول نه، احتمال نیست. چرا؟ چون عبارات اونها طبق روایات معلوم می شود مدرکشون روایات بوده، نه اینکه مدرکشون یک قاعده فاسده بوده. بنابراین مرحوم آقای بروجردی به این فقه منصوص خیلی اهمیت میداد. اگر واقعا در فقه منصوص یه حکمی بود، به اون ارزش قائل میشد. چرا؟ میگفت فتاوای اینها طبق روایاته، ممکنه برخی از روایات دست ما برسد، ممکنه برخی به دست ما نرسد. بنابراین بعید نیست که بگیم اگر در کتب قدما همینا که عرض کردم، اول کتاب مرحوم نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی، بعدن عرض کردم دو کتاب مرحوم صدوق الهدایه و المقنه، بعدن عرض کردم مقنعه مفید، بعدن عرض کردم نهایه، اگر در اینها فتوا باشد متفق علیه، کش میکنیم کان هناک دلیل وصل الیهم و افتو و لم یصل الینا. بله، قسم دوم نه، قسم دوم همش اجتهاداته و اشکال خوئی مربوط به دومه، نه مربوط به اول. ثم انها هنا اشکالا آخر لسید الامام، استاد محترم اشکال دیگری داشت. گفت بعید است که فتوا بدهند روایت باشد و به دست ما نرسد. اشکال صغروی داشت. اگر فتوا دادن روایت داشت، خب روایت در کافی می آمد، در من لا یحضر می آمد، در تهذیب و استفسار می آمد. چطور شد که فتوا دادن اما روایت را نقل نکردن؟ چون بگیم وصل الیهم و لم یصل الینا. این چگونه علمایی هستند که فتوا دادن، روایت دستشون بود اما روایت را در مجامع نیاوردن، در مجموعه مانند کافی، مانند فقیه و مانند تهذیب و استفسار. این فرمایش ایشان هم استبعاده، نه؟ چه بسا ممکن است فتوا بدهن مدرکی باشد وصل الیهم و لم یصل الینا. چرا؟ خود همین کافی، کافی یک کتابیست، آقایان میدونه کافی 16,000 روایت دارد، اما خیلی از روایات جمع نکرده. بعدن مرحوم صدوق آمده من لا یحضره الفقیه نوشته، روایاتی که کافی پیدا نکرده یا نیاورده او آورده. این هم ناقص بوده. بعدن شیخ طوسی آمده دو کتاب نوشته به نام التهذیب و الاستبصار رواياتی که این علمین نقل نکردن ایشان آورده. حتی این اعلام ثلاثه هم نتوانستن همه را جمع کنن، مستدرک الوسائل مرحوم نوری یا خود وسائل روایاتی دارد که در ارقلن کتب اربعه نیست. این استبعاد که ایشان می‌فرماید بعید است که روایت باشد فتوا بدهن اما در جوامع ما نقل نشود. نه، جوامع ما جوامع 100% وافی نبود، کافی تا حدی آورده، بعدن کاستی ها را صدق آورده، کاستی های حد بزرگوار را شیخ طوسی آورده، بعد از اینها هم وسائل آمده 70 تا کتاب پیدا کرده و ضمیمه کرده. بنابراین این راه هم راه بدی نیست. بنابراین این دو راه برادر عزیز از قبیل مانعت الخلوه. هم میتونیم تکیه بر اولی کنیم بگیم این همه صد متخصص فتوا بدهد بعید است اینها اشتباه کنن، روی علمیتشون تکیه کنیم، یا بگیم اینها که قدما هستند دو سبکم کتاب نوشتن، اگر در سبک اول فتوا دادن معلوم می شود کان هنا که دلیلون وصل الیهم ولم یصل الینا. این هم راه دوم. و اما راه سوم، دو یک دو سه همه اش ناظر به ملازمه عرفیه هست. قاعده لوت رفت کنار، ملازمه عرفیه. سوم، شهرت فتوایی. شهرت فتوایی یه مسئله است که واقعا روش باید تکیه کرد. اگر انشاءالله به شهرت برسیم، چون بعد از اجماع منقول به شهرت میرسیم، ما به شهرت فتوایی ارزش قائلیم، برخلاف آیا آخوند، برخلاف شیخ انصاری، شهرت فتوایی ارزش داره. اون کدومه؟ اگر ما توانستیم این مسئله را به دست بیاریم که در زمان ائمه شهرت فتوایی این بوده، بتوانیم در زمان ائمه شهرت فتوایی بین اصحاب ائمه را به دست بیاریم. چه گفتم؟ شهرت فتوایی بین اصحاب ائمه را به دست بیاریم. البته از زمان امام باقر تا برسد امام عسکری بتوانیم شهرت فتوایی بین اصحاب این کلمه حتما ضمیمه کنیم، شهرت فتوایی بین اصحاب ائمه را به دست بیاریم، این شهرت فتوایی ارزش دارد. جانشین اجماع محصل می شود. خواه بگو حسن آقا، که بگو آقا حسن، که بگو اجماع، که بگو شهرت فتوایی بین اصحاب ائمه. این به چه دلیل؟ عرض کنم آقایانی که کم و بیش در درایه و رجال و در فقه وارد بشوند میدونن فتاوای هر امام را شاگردانشون میفهمند. فتاوای هر امام را باید از شاگردش پرسید. جناب ابو حنیفه ایرانی، البته فتاوای ابو حنیفه را باید از که سؤال کرد؟ باید از شاگردانش، محمد ابن حسن شیبانی، باید شاگرد جناب ابو حنیفه بهتر میدوند فتوای ابو حنیفه چیه. نباید بریم دنبال فتوای ابو حنیفه، بریم کتاب مالکی ها رو مطالعه کنیم. بدایت المجتهد مال مالکی هاست. فتوای جناب ابو حنیفه را از شاگردش باید سؤال کرد، نه از مالکی ها. فتوای جناب شافعی را که در 204 فوت کرده باید از شاگرد متخصص اشتعار کرد به نام المزنی، شاگرد متخصص او، شاگرد فتوای احمد ابن حنبل را باید از خلال سؤال کرد، شاگرد متخصصشه، فتوای هر امام را باید از شاگرد متخصصش سؤال کرد. ابو حنیفه محمد ابن حسن شیبانی متوفای 200 متوفای 192 یا فتوای شافعی را که متوفای 250 از شاگردانش سؤال کرد که میگن مزنی بهترین شاگردشه یا شاگرد شاگردشه. فتاوای احمد ابن حنبل را از خلال باید سؤال کرد، او آمده از فتاوای او را جمع کرده. فتاوای امام صادق و باقر را باید دیگه از شاگردانش سؤال کرد، زراره، محمد ابن مسلم، ابو بصیر، امثال اینها بهتر میدونن فتوای امام چیه. ولذا در زمان امامه، در زمان ائمه، مردی که خدمت امام میرسد سؤال از امام میکند، امام فتوا میدهد، بعد میاد عراق میگد این مسئله را من از امام صادق سؤال کردم، چنین جواب داد، گفتن اتقاک، این فتوای امام نیست، تقیه کرده، فتوای امام غیر اینه. یک روایت در کتاب ارکان، دو روایت در کتاب ارث است که یکی را میخونم براتون. عبدالله ابن محرز میگد من خدمت امام رسیدم در مدینه، عرض کردم جبن رسول الله من وصی یک نفر هستم، 500 دینار یا درهم یا 600 دینار و درهم پیش من پول داره، تنها وارثشم دخترشه، من چه کنم؟ امام فرمود که نصفش بده به دختر، نصفشم بده به عصبه عمو، چون این آقا در سؤالش گفته یک دختر دارد و لهو عصبتن فی الشام، عمو هم در شام داره. اگر این را نگفته بود امام چنین جواب نمیداد، گفت یه دختر دارد و لهو عصبتن فی الشام، عمو یا عموزاده، گفت نصفش بده به دختر، نصفشم بده به همان عمو. برگشتم به عراق، زراره را دیدم، محمد ابن مسلم، جماعت من تلامیذ الامام صادق، گفتم من چنین مسئله را سؤال کردم، امام فرمود نصفش بده به دختر، نصفشم به عمو. عرض کردم در سؤال گفت لهو ابنتون و لهو عصبتون فی الشام، گفتن اتقاک، فتوای امام نیست، فتوای امام همه رو بده به دختر. رفت عمل کرد به فتوای شاگرد، کلام امام را کنار نهاد، فتوا را از شاگردانش گرفت، همه رو داد به دختر. سال دیگر رفتم به زیارت کعبه، خب سال می رفتم، در مدینه خدمت حضرت رسیدم، عرض کردم آقا من از شما سؤال کردم، فرموده نصفش بده به دختر، نصفشم به عمو. رفتم من عراق در کوفه، اصحاب ما گفتن که اتفاق کرگان چه بوده؟ گفت من برا تو ترسیدم، چون اگر همش را به دختر میدادی اونی که در شام میفهمید علیه تا اقامه دعوا میکرد، ناراحت میکرد شما را، من به نفع شما اینه گفتم. چه کردی؟ گفت همه را دادم به دختر. گفت پیامدی نداشت؟ نه. گفت همینه، باید بده به دختر. ببینید در زمان ائمه کلام امام را کنار میگذارن، فتاوای شاگرد را میگیرن. اگر ما بتوانیم بر اثر تتبع در فقه شهرت فتوایی را در میان اصحاب امام این قید را به دست بیاریم، از دو راه میتونیم به دست بیاریم. یکی عرض کردم خدمت که روایات را کسی اگر مطالعه کند، از لابلای روایات گاهی استفاده میشود که فتوای مشهور در زمان امام بن الصحابه این بوده از لابلای روایات. البته در همه مسائل امکان پذیر نیست، در برخی از مسائل انسان اگر روایات را مطالعه کند، خصوصا جایی که روایات متعدده، فتوای مشهور بین اصحاب ائمه را به دست میاره. این نوع شهرت برای ما حجته. بنابراین اگر میگیم اجماع محصل حجته، اسمش میذاریم شهرت فتوایی بین اصحاب ائمه. این را بتونیم به دست بیاریم. البته دست آوردنش هم آسان نیست، یه مقدار دقت در روایات بخواد. از بگومگوهایی که بین ابو بصیر و زراره و محمد ابن مسلم و سماعه و دیگران پیش میاد، انسان از لابلای گفتار اینها میفهمد که فتوای اصحاب ائمه چه بوده. حکم شرعی در زمان امام صادق بین اصحاب امام صادق چه بوده. اگر اون را به دست بیاریم، البته برای ما بفید حجیته. خدا رحمت کند، مرحوم بروجردی فرماد اونی که من یادم 90 مسئله فرمود در فقه داریم، مفتابه هست اما مدرک نداره. 90 مسئله از طهارت تا دیاب در فقه شیعه هست، مفتابه اما فاقد دلیله. مرحوم آشقری پناه رضوان الله علیه او بالاتر نقل میکرد، میگفت آقا بیش از 90 تا را گفت. آنه که من در خاطره به 90 و نوع این مسائل در ارث، در ارث یه فتاوایی ما داریم مفتابه هست اما دلیل نداره. دلیلش همان شهرت فتوایی در میان اصحاب ائمه هست. اگر آقایان کتاب ارث را مطالعه کنی، در کتاب ارث فتاوای ائمه زیاده. چند سطر از زراره هست، گاهی یک صفحه از زراره فتاوای زراره را آورده. بنابراین مانع ندارد که شهرت فتوایی بین اصحاب ائمه برای ما حجت باشد. تم کلام در اجماع محصل، انصراح مانع الخلو مانع الجمع نیست. هم تخصص ها را بگیریم، هم بگیم دلیل وصل الیهم و لم یصل، هم از شهرت فتوایی اصحاب ائمه را بفهمیم، می شود انسان بگد اجماع محصل حجت. تم کلام فی الاجماع المحصل. فردا المقام الثانی فی حجیت الاجماع المنقول. به قول بچه ها الان آمدیم سر مره داجه کردی، سر مبحث آمدیم. بحث ما در اجماع منقول بود، اول اجماع محصل را بحث کردیم، حال اجماع منقول. جواهر میگد اجماع، یعنی من گشتم اجماع را به دست آوردم، حالا این اجماع محصل حجت است. به چه دلیل گذشت؟ آیا ما میتونیم کلام جواهر را که ما که تنبلیم، ما که کار که نمی کنیم، او گفته اجماعا، ما میخوام از این بهره بگیریم، ادعای اجماع او برای من حجت است یا حجت نیست؟ انشاءالله فرداست.